کتاب درس است.
در وادی نور
parstoday.ir/dari.
دوستان، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 252 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطره‌ای تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين.
اینها آیات الهی است. این آیه تقریبا قطعنامه قصه طالوت و جالوت، چه قصه طالوت و جالوت تقریبا دو صفحه قرآن را گرفته بود. خیلی نکته داشت. من یه بار دیگه یه مروری به قصه بکنم در ظرف دو سه دقیقه، چون آیه خودش قطعنامه و آیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. موسی در برابر فرعون قیام کرد به امر خداوند. پایان کار این شد که فرعون غرق شد، بنی اسرائیل آزاد شدن. عزیز موسی از دنیا رفت، فرعون هم غرق شد. دو مرتبه بنی اسرائیل عزیز به خاطر رفاه طلبی و تن پروری گرفتار یه طاغوت دیگه شدن. طاغوت دوم بعد از فرعون آمد خونه ها رو گرفت، بچه ها رو گرفت. اینها عصبانی و هیجانی آمدن پلو پیغمبری که بعد از موسی بودن، گفتن میخوایم بجنگیم، یه رهبر رو فرمانده تعیین کن. چوپان جوان خوش استعدادی گوسفنداشو دور شهر میچرون، گم شده بود، آمده بود تو شهر خدمت پیغمبر رسید. خدا به پیغمبرش وحی کرد این چوپانو نگاه به چوپانیش نکن، استعداد و بازوی قوی داره، بره فرمانده نظامی خوبه. به اینها که فرمانده است و میخوان بگو همین فرمانده. پیغمبرشون گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اگر شما واقعا میخواید با طاغوت بجنگید و کمبودتون یه فرمانده، این جوان فرمانده. اینها نگاه کردن فرمانده یه چوپون جیب خالی، گفتن انا یکون له الملک، این چطور میتونه فرمانده باشه؟ نحن احق، کدوم بهتریم؟ لم یؤت سعة من المال، جیبش خالیه. یه آدم جیب خالی فقیر که نمیتونه فرمانده نظامی باشه. پیغمبر فرمود بهانه نگیرید، فرمانده نظامی باید مغز طراح داشته باشه و بازوی عملیاتی و این هر دو رو داره، چه کار به جیبش دارید؟ به هر حال عده‌ای نپذیرفتن، عده‌ای پذیرفتن. اون گروهی که پذیرفتن، فرمانده گفت اگر میخواد بریم بجنگیم بسم الله میریم جبهه، اما تو راه نهر آبی نخورید. یه محاصره اقتصادی، یه ممنوعیت موسمی برای یه مدتی که می شما خودتون ممنوع کنید، در محاصره اقتصادی من شما رو قرار میدم. ان الله هم مبتلیکم به نهر، خدا شما رو با یه نهر آب آزمایش میکنه. من شربه فلیس منی، بخورید از ما نیستید. من میخوام ببینم در مسئله شکم چقدر شما مرد نامردید. البته با موش اگه خواستید بخورید طوری نیست، الا ملغه طرف غرفتن بیده، با دست بخورید طوری نیست، اما سر به آب نزنید. اینها رسیدن به نهر آب، باز تو امتحان شکم رفوزه شدن، اکثر آب خوردن. یه عده که آب نخوردن، یعنی از سه تا امتحان پیروز شدن. فرمان جبهه آمد پذیرفتن، رهبری را پذیرفتن، آبم نخورن پذیرفتن، سه تا امتحان قبول شدن. در امتحان چهارم رفوزه شدن. آمدن تو جبهه دشمن دیدن، گفتن لا طاقت لنا، عربی ها که میخونم قرآنه، ما عدد میکنم طاقت این جمعیت نداریم. بازی عده ریزش کردن، ریزش، یه چند نفره موندن. این چند نفره چون ایمان به معادشون قوی بود، گفتن ما چکار داریم به جمعیت، شاید جمعیت کم پیروز بشه بر جمعیت زیاد. کم من فعتن قلیله غلبتن فعتن کثیره. این جمعیت کم با اراده خداوند با ایمانی که داشتن حمله کردن به دشمن. تو این جمعیت کم یه نوجوانی بود، کم سن و سال، اما شجاع و مؤمن، به نام داوود که بعدم شد حضرت داوود پیغمبر. این جوان رفت خودش انداخت در دل دشمن و رفت سراغ رهبر، رهبر کفر کش. رهبر که کشته شد تارمار شدن. قرآن میگه ناز شست به خاطر این هنرنمایی که کردی. فقط علی داوود جالوت فآتاه الله الملک، تو ملک و حکومت دادی، به مقام پیغمبری رسید. خداوند علکی و بدون دلیل کسی رو حکومت بهش نمیده. خب اینها مسئله است که در آیه قبل شد. حالا این میفرماد این آیه 252 که آخرین آیه جزء دوم هست، 252 سوره بقره فرمود تلک آیات الله، اینها آیات خداوند بود، این قصه ها درس هایی بود که خدا به شما داد، نتلوها علیک، ما بر تو خوندیم، بالحق، اینا قصه های واقعیته. قصه های دیگران بافتنیه، قصه های قرآن یافتنی، قصه های دیگران خیالیه، قصه های قرآن حقیقی. به قول مرحوم مطهری داستان راستان، یعنی قصه ها راسته. قصه گوهای دیگه آدم های رنگ و رنگی هستن، ولی قصه گوی قرآن خود خدا قصه رو نبودن، نحنا نقصه، نحنا نقصه، این خودم برد قصه، قصه گو خداست، داستان واقعیت داره، تو هر کلمهش راز و رمزیه. تلک آیات الله، اینها آیات الهی بود که نتلوها علیک، بر تو تلاوت کردیم، بالحق و انک لمن المرسلین، براستی تو از فرستادگان الهی هستی.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093794717144 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که البته این شماره تلگرام هم داره و شما میتونید پیام های صوتی و متنی خودتان را از طریق این شماره تلگرامی هم برای ما ارسال بکنین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. @radio در این مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. روزهایتان قبول باشه دوستان عزیز. خیلی التماس دعا داریم از شما. در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
دوستان عزیز ارجمند، رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل. التماس دعا داریم از یک یک شما عزیزان.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا سيدنا محمد وآله وسلم.
با آرزوی قبولی طاعات از شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که با همکارانمان در بخش خبر همراه شوید.
پیام دبیر کل سازمان ملل به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی. پاسخ نماینده ایران به ادعاهای بی اساس آمریکا. و کمک 5 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به مراکز پزشکی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما و وقتتان بخیر. طاعات و عبادات قبول باشه. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را. دبیر کل سازمان ملل با انتشار پیامی فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس فرارسیدن نوروز را تبریک گفت و نوشت نوروز جشن آغازهای جدید است. این نشانه تولد دوباره طبیعت، تجدید امید و فرارسیدن بهار است. در دنیای پر از کشمکش، تفرقه و نزاع ما، روح نوروز هدیه گرانبهایی است. باشد که این نوروز برای همگان آرامش، سلامتی و شادی به همراه داشته باشد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت ضمن رد اتهامات بی اساس آمریکا، طرح این ادعاها را تلاشی حساب شده برای منحرف کردن افکار عمومی بین‌المللی از نسل کشی، جنایات جنگی و فجایع گسترده اسرائیل در غزه خواند. امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل با اشاره به اتهامات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تهران در نشست شورای امنیت نوشت این اتهامات چیزی جز تلاش حساب شده برای منحرف سازی افکار عمومی بین‌المللی از نسل کشی، جنایات جنگی و فجایع گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه نیست. ایروانی تاکید کرد نمایندگی دائم آمریکا نزد سازمان ملل در هر فرصت ممکن شورای امنیت را به ابزاری برای پیشبرد دستورکار سیاسی واشنگتن بدل کرده و تصویری ناسواب از ایران به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی ارائه می‌دهد. دفتر اتحادیه اروپا در کابل در خبرنامه‌ای گفته که برای حمایت از برنامه‌های آموزشی و بهبود خدمات صحی و مراکز پزشکی امرجنسی در افغانستان 5 میلیون یورو کمک می کند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
دفتر اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرده که برای حمایت از برنامه‌های آموزشی و بهبود خدمات صحی و مراکز صحی امرجنسی در افغانستان 5 میلیون یورو کمک می کند. این اتحادیه در خبرنامه‌ای گفته که این پروژه 3 ساله دسترسی به خدمات بهداشتی با کیفیت را از طریق توسعه مهارت کارکنان صحی افزایش می‌دهد و افزوده که افغانستان همچنان از بحران چندبچی مداوم رنج می‌برد که باعث شده نزدیک به 2/3 جمعیت این کشور در فقر چندبعدی زندگی کنند و تاکید کرده که در حال حاضر نصف مردم افغانستان با کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. در همین حال شماری از پزشکان از جمله محمد نعیم دانش از حمایت اتحادیه اروپا از بخش صحی افغانستان ابراز خرسندی کرده و می‌افزایند از این کمک‌ها باید در بخش‌های اساسی صحی استفاده شود.
وزارت محترم صحت عامه امارات اسلامی تلاش کند که از این مبلغ جهت بلند بردن سطح آگاهی مردم، تعلیم دهی و وقایع امراض انتانی یعنی میکروبی ویروسی که کشنده است در اکثر حالات و امراضای ساری مثل توبرکلوز و امثال هم در این قسمت به مصرف برسانه، چون این امراض مبالغ بسیار کلان ما را به مصرف می رسانه و این باعث میشه که سطح اقتصاد ما دیگه هم پایین بیاد.
شماره دیگر از پزشکان هم از جمله احمد شاه میرزایی تاکید میکنن که باید ولایت های دوردست کشور که از اکثر امکانات صحی محرومند در اولویت این کمک ها قرار داشته باشد.
کشی ولایتی که در اولویت قرار دارش هم ولایت هستن که از خدمات صحی نزشون مهیا نیست و مردم با مشکل و در مراکز صحی خود میرسونن، برای ولایت های فقیر و دوردست از مراکز از پایتخت دنیا هستن این ولایت باید در اولویت قرار دارش تا مردم بتوانن از کمک های صحی و از بخش بهداشت بهره‌مند شوند و بتوانن به صحتشان به طریق درست کمک ها با مصرف برسه و منفعت بگیره.
این در حالی است که چند پیش سازمان جهانی صحت اعلام کرد که به دلیل تعلیق کمک های بشردوستانه آمریکا به افغانستان حدود 167 مرکز صحی در 25 ولایت کشور بسته شده که بسته شدن این مراکز صحی به گونه قابل توجهی دسترسی مردم به خصوص افراد آسیب پذیر با مراقبت های مهم صحی را تضعیف کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. پیام دبیرکل سازمان ملل به مناسبت فرارسیدن نوروز باستانی. پاسخ نماینده ایران به ادعاهای بی اساس آمریکا. و کمک 5 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به مراکز پزشکی افغانستان. از شما دعوت میکنم در ادامه این بخش خبری با تحلیل ها همراه ما باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در نخستین روز سال 1404 هجری شمسی در دیدار با هزاران نفر از اقشار مختلف مردم تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران هیچ هراسی از تهدیدهای آمریکا ندارد و اگر خباستی نسبت به ملت ایران انجام دهند سیلی سختی خواهند خورد. در این باره گفتگویی داشتم با محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
همونطوری که شما مستحضر هستید، هشدار رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که اگر آمریکایی ها خباستی بکنن و حرکتی انجام بدن در واقع سیلی محکمی بر روی اونها خواهد خورد و در واقع برای همیش پایه های استکبار را به لرزه خواهد در آورد. و این یک هشدار بسیار جدی در اول سال، هشدار بسیار جدی هست که آمریکایی ها خودشون میفهمند که هشدار رهبری، یعنی در واقع هشدار بسیار کلانی هست که این در پشتش ملت مسلمان ایران و ملت‌های مسلمان منطقه و نهضت‌های آزادی بخش و جبهه مقاومت اسلامی قرار داره و آمریکایی‌ها با نیرنگ و خدعه و فریب تا هر کاری کردن و هر شیوه کردن با خباستی که انجام دادن در حمایت آشکار از رژیم صهیونیستی اسرائیل اقدامات بسیار لبنانه و جنایتکارانه ای را انجام دادن و در واقع شما میبینید که در سوریه چی وضعیت را به وجود آورده. با همکاری بعضی کشورها متاسفانه، بعضی کشورهای اسلامی که الان یک گروه تروریستی در سوریه حاکم است و همچنین و با در واقع این چراغ سبز آمریکایی‌ها بود به ترکیه و بعضی کشورها که این گروه تحریر الشام را در اونجا جنایت‌های زیادی را مرتکب کردند و در قسمت امریکایی ها صریحا هشدار دادن که اگر دست از پا خطا بکنن بالاخره دیگه اون کاری که باید انجام شود انجام خواهد شد. و امروز پشت سر این حرف دنیای اسلام قرار داره و امروز 20 سال قبل نیست جهان اسلام به این باور رسیده که امریکایی ها غیر از جنایت، غیر از خباثت، غیر از رذالت، غیر از ویرانی کشورهای اسلامی، غیر از این که اون رژیم صهیونیستی اسرائیل رو همیشه بیاین به اهدافشون تعقب بکشه، کار دیگه ای نداره. آمریکایی ها فقط زمینه تجزیه کشورهای اسلامی رو به وجود آورده، زمینه ای رو به وجود آورده که اهداف و شعارهای رژیم صهیونیستی اسرائیل که از نیل تا فرات هست او رو بیشتر تعقب ببخشه و در واقع به یک نحوی این مولود نامشروع را برایش حیثیت ایجاد بکنه و برای اونها یک شرایط را به وجود بیاره که حداقل بگویند که اسرائیل جاندارم منطقه هست و کلان منطقه هست. لذا روی دیجه هست امریکایی ها با اون رضالت هایی که کردن، شما دیدین در عراق، در افغانستان زیر ساخت های شبه ایران کردن، در سوریه امریکان رژیم صهیونیستی زیر ساخت های شبه ایران کردن، در فلسطین را تبدیل به تله خاک ساختن غزه را. و هدف امریکا شما دیدین که ترامپ اعلام کرد که ما غزه را میخریم و ساکنان غزه برن در عربستان، در جاهای دیگه و در مصر، در دیگه جاها زندگی کنن. در واقع اهداف اونها مهاجرت ملت‌های مسلمان از این کشور به کشور دیگه هستن و نمیخواهن که اون منطقه زمینی نابودی رژیم اسرائیل به وجود بیاد. مسلمان‌ها امروز متحد شدن، یک پارچه شدن، وحدت و انسجامشون را میخواهن حفظ بکنن و انشاءالله با رهبری‌های ولی امر مسلمین جهان به این باور رسیدن که باید قدس شریف را نجات بدن به هر نحو و به هر شیوهی که هستن. شما دید که در لبنان رژیم صهیونیستی اسرائیل با کمک امریکا چی وضعیت را به وجود آورد، در فلسطین اشغالی در غزه چی وضعیت را به وجود آورد، در سوریه چی وضعیت را به وجود آورد، در عراق و افغانستان چی وضعیت را به وجود آورد. پس این که مسلمان ها متحدانه و یک پارچه ان شاء الله شود و بعضی کشورهایی که در خواب غفلت اثر میبرن، کشورهای عربی باید متوجه باشن که شرایط نگران کننده ای هست، باید اینها از این وضعیت درس عبرت بگیرن. و من به این باور هستم که تحت زعامت و رهبری حضرت امام خامنه ای میتونه جهان اسلام متحد و یک پارچه عمل بکنن. واقع هژمونی غرب هم شکسته شده، امریکایی هم چیزی برای گفتن نداره. شما میبینید که امروز در مسائل داخلیشون غرب و امریکایی ها مانده. امروز شما میبینید قضیه اوکراین، شما دیدین چه وضعیتی را در اونها اعمال کردن. رئیس جمهوری هم اوکراین دیدین که مفتزه و بسیار درمانده و مستعصلش تا آبرویشان را در روبروی دوربین ها بردن. پس اینه که امریکایی ها غیر از که منافع خودشون را تأمین شود، منافع رژیم صهیونیستی اسرائیل و انگلیس تأمین شود، هیچ اهداف دیگری ندارن. امیدوار هستیم که به یاری خدا انشاءالله همون چی که مقام معظم رهبری فرمودن این نصرت و پیروزی که خداوند میخواهند نصیب ما شود انشاءالله.
بله جناب استاد جعفری، همونطوری که شما هم فرمودید و در بیانات مقام معظم رهبری هم بود که فرمودن ملت یمن و مراکز مقاومت در منطقه برای ایستادگی در مقابل صهیونیست‌ها انگیزه درونی دارند و حتی ما الان می‌بینیم بعضی از کشورها که باور به نیروی مقاومت و جبهه مقاومت نداشتن و نظر مثبتی به جبهه مقاومت نداشتن، در این یکی دو سال اخیر همسو شدن با جبهه مقاومت و یک جبهه تشکیل شده در منطقه در مقابل صهیونیست‌ها و حامیان غربی اونها در مقابل آمریکایی‌ها. چرا این کشورها از جبهه مقاومت به عنوان نیروهای نیابتی نام میبرند؟ فکر میکنید دلیلشان چی باشه و چه چیزی رو میخوان اینا بپوشانن با حضور جبهه مقاومت در منطقه و حامیان جبهه مقاومت؟
از جبهه مقاومت اینا وحشت دارن. جبهه مقاومت میتونه، شما دیدین که جبهه مقاومت یک کشور نیست، لبنان نیست، فلسطین نیست، یمن نیست، افغانستان نیست، تمام دنیای اسلام امروز حامی و پشتبان جبهه مقاومت است. و لذا امریکایی ها اینها را چاره جز از این ندارن، حرف برای گفتن ندارن. امریکایی ها غیر از این که سپوتاژ بکنن، امریکایی ها غیر از این که بیاین همون تبلیغات زهرآگین خودشون را بر جامعه اسلامی اعمال بکنن، چیزی برای گفتن ندارن. بازی به کدام طرف داره سوق میده، لذا روی از این جهت است که بیاین هماهنگ و همدل همسو حرکت کنند ان شاء الله.
به یادت داغ بر دل می نشانم، به دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان رو به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بستر دل شکوفاست گرفته بوی گل پیرانه من، خورشیدی و من شبنم چه سازم نتابه دوریا نتابه دیدو سری داریم و سودای غم تو پری داریم و پروای غم تو غمت
این موج زندگی بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بروی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
تشکر میکنیم از این که نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، تا اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازنده ایتان را بر ما ارسال بفرمایید، این دو شماره در اختیار شما هست. 3800-226 سامانه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان که شماره افغانستان پیام رسان تلگرام هم داره که علاوه بر پیامک های متنی صداهای گرمتان را هم میتوانین بر ما ارسال بفرمایید. همچنین از طریق سایت رادیو داری میتوانین در طول شبانه روز شنونده برنامه های مورد علاقه خودتان باشین. دوستان parstoday.ir/داری و اما آخرین برنامه در بخش نشرات صبحگاهی رادیو داری با عنوان ایران در سالی که گذشت را تقدیمتان میکنیم و با تقدیم این برنامه بنده از حضور گرم شما خداحافظی کرده و از شما دعوت میکنم که در ادامه و در بخش نشرات نیمروزی رادیو داری با سایر همکارانمان همراه باشید. التماس دعای خیر داریم از یک یک شما خوبان. خدا نگهدار.
ایران در سالی که گذشت بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند روزداران مؤمن و خداجو تسلیت و تعزیت عرض می کنم ایام شهادت جانسوز امام علی علیه السلام امیر المؤمنین و همچنین انشالله که همه ما و شما بتانیم از فیوزات این شبهای عزیز شبهای قدر بهرمند شویم با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در سالی که گذشت این ویژه برنامه به مناسبت آغاز سال نو تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه که امیدوارستم فرصت داشته باشید از امروز ما را همراهی بفرمایید طی 6 قسمت ما در این سلسله برنامه ها تلاش داریم که مهمترین تحولات ایران در سال 1403 را به بحث و بررسی بگیریم دعوت میکنم همراه ما باشید خب دوستای عزیز در بررسی تحولات سال ایران میتونیم که به موضوعات مختلف اشاره بکنیم اما یکی از موضوعات مهم ارتباط داره به بحث مذاکره با غرب، به خصوص در دو ماه اخیر این موضوع بیشتر مطرح شده با ورود مجدد دونالد ترامپ به قصر سفید. بار دیگر موضوع رابطه و نوع نگاه آمریکا به ایران به موضوع جدی در اظهارات رئیس جمهوری جدید آمریکا تبدیل شده. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ از یک سو در هفته های اخیر دم از مذاکره برای حل چالش ها با ایران زده و سوی دیگر تهدید هم کرده که اگر مذاکره انجام نشود از گزینه نظامی استفاده خواهد شد. خدمت شما عزیزان باید گفت که جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده و ثابت کرده که اهل گفتگو و مذاکره است. عزت، حکمت و مصلحت سه اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که از سوی رهبر معظم انقلاب هم تعیین شده. اما در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز ترامپ درباره الزام و اجبار ایران به مذاکره، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی نوشت مذاکره با قلدری و دستور دادن متفاوت است. ما تحت فشار و ارعاب مذاکره نخواهیم کرد. ما چنین مذاکره ای را حتی قابل بررسی هم نمیدانیم. موضوع آن هرچه هم میخواهد باشد. موضوع دیگر این است که مذاکره مطلوب و مورد قبول جمهوری اسلامی ایران مذاکره است که همواره با احترام متقابل بود. سید عباس عراقچی در این خصوص نیز به مذاکره ایران با سه کشور اروپایی و همچنین با چین و روسیه اشاره کرده و نوشته ما اکنون با سه کشور اروپایی و البته به طور جداگانه با روسیه و چین در شرایط برابر و احترام متقابل در حال رایزنی هستیم. موضوع دیگر است که از منظر ایران مذاکره مطلوب است که منتهی به توافق سازنده برای طرفین شود و در این حال ضمانت اجرایی هم داشته باشد. در غیر این صورت مذاکره صرفا اتلاف وقت است و حتی هزینه های نیز برای کشور در پی خواهد داشت. اما در جریان سال 1403 فرافکنی ها و دروغ پردازی های زیادی هم انجام شد علیه برنامه هسته‌ای ایران. در واکنش به این موضوع آقای عراقچی وزیر خارجه ایران تاکید کرد برنامه صلح‌آمیز هسته ایران را نمیتوان با حمله نظامی نابود کرد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت تا زمانی که دولت ترامپ فشار حداکثری خود را اعمال کند ایران مذاکرات با ایالات متحده در مورد برنامه هسته ای را از سر نخواهد گرفت. آقای عراقچی افزود برنامه هسته ایران را نمیتوان با حمله نظامی نابود کرد. این فناوری است که به آن دست یافته ایم و فناوری در ذهن و مغز را نمیتوان بمباردمان کرد. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع در این قسمت از برنامه به اتفاق بشنویم تحلیلی از محترم مهدی خورسند، کارشناس مسائل سیاسی.
آمریکایی ها من معتقدم که به دنبال مذاکره نیستن. ببینید آمریکا دوگانه یا توافق یا فشار رو داره دنبال میکنه، نه دوگانه مذاکره، توافق یا فشار. ببینید چه تفاوتی با هم دیگه داره. ببینید آمریکایی ها اصلا و ابدا به دنبال این نیستن که در یک موضع برابر به سراغ مذاکره و احترام به طرف مقابل برن. حداقل تجربه 4 دهه گذشته به ما این رو نشون میده. ما 2 توافق رو با غربی ها داشتیم. یه دونه توافقی که در دهه 80 در دولت وقت انجام شد و ما شاهد این مسئله بودیم که منجر شد به توافق ایران و تریکای اروپایی که معروف شد به توافق سعدآباد. بعد از اون در سال 2015 برجام امضا شد توسط ایران و 5+1. خب نتیجه و خروجیش چی شد؟ تجربه ما از این 2 توافق با غرب منجر به قول معروف بدعهدی غربی ها و دولت هایی که اون توافق ها رو امضا کرده بودن در ایران، خودشان معترف شدن به اینکه اینها بدعهد هستن و دوباره سطح تعهدات ایران کاهش پیدا کرد. ببینید حالا هم آمریکا و دولت ترامپ به دنبال این هستش که از یک فضاسازی و فشار رسانه‌ای از طریق یاد کردن از یک نامه، اینها به دنبال چی هستن؟ خب از زمانی که در روز اول از فعل تحویل دادن نامه صحبت شد، یعنی در ابتدا گفتن بودن که ما نامه ای رو خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای نوشته ایم و اینطور قلمداد کردن که نامه تحویل داده شده که اگر این عمل نشود به مسیر توافق حتما جنگ خواهد شد. ببینید رهبر معظم انقلاب هم فرمودن در دیدار با کارگزاران نظام نکته بسیار ظریفی را اشاره کردن و من هم میخواهم از اون نکته وام بگیرم و اینجا این صحبت رو مطرح بکنم که اونها از طرح چنین مسائل روانی و جنگ روانی درست کردن از چهار رسانه‌ای به دنبال این هستن که خواستهای خودشون رو تحمیل بکنن. اونها به دنبال مذاکره نیستن، به دنبال توافقن، توافقی که خواستهای حداکثری اونها و البته بخش بسیار بسیار کوچکی از نیازهای حداکثری امروز ما رو برآورده میکنه. کما اینکه ببینید در برجام سال 2015 ما بعد از امضای برجام رئیس جمهور وقت اعلام کردن که تمامی تحریم‌های ما بالمره لغو میشه. امروز ما در آستانه حتی با این که تعهدات خودمون رو انجام دادیم، عضو MPT هستیم و تمام رفتارهای هسته‌ای ما بر اساس دستورالعمل‌های MPT است، ما رو دارن تهدید میکنن که دوباره اسنپ‌بک فعال خواهد شد، دوباره نمیدونم فرایند حالا به نظر میرسد یک جو روانی اجتماعی میخواهند در ایران ایجاد بکنن، یک شکاف اجتماعی ایجاد بکنن از طریق اینکه خب آمریکا که گفت بیایید مذاکره کنیم. نه خیر، این واقعیت ندارد که آمریکا به دنبال ما، آمریکا به دنبال این هست به هر طریقی، دقت بکنید به هر طریقی موضوع روسیه و ایران رو مدیریت بکنه. ببینید چینی‌ها دو بال حمایتی دارن، یعنی ایران و روسیه، و می‌دانن این سه قدرتی که بازیگران و منتقدین نزد تک قطبی آمریکا در نظام بین‌الملل هستن قطعاً شمار آمریکا نظام تک قطبی آمریکا رو در نظام بین‌الملل در هم خواهند پیچید.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. ایران در سالی که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم. دوستای عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران در سال 1403. بحث مذاکره با غرب مطرح میشه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران. تحلیلی شنیدیم با هم از مهدی خورسن، کارشناس مسائل سیاسی. اما خدمت شما عزیزان باید بگوییم که چنانچه البته اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماهای نخست دومین دوره ریاست جمهوری خود مدام در اظهارات خود صحبت از مذاکره با ایران کرده و حتی چنانچه شما هم در جریان هستید نامه‌ای در این زمینه به رهبر معظم انقلاب اسلامی هم ارسال کرده. اما در عمل آنچه دیده شده سیاست فشار حداکثری در ابعاد گسترده علیه ایران است. در جدیدترین اقدام در این زمینه وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه محسن پاک‌نژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و چندین شرکت و کشتی مرتبط با صادرات نفت ایران خبر داد. در بیانیه‌ای که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه منتشر کرده، ادعا شده که این تحریم‌ها با هدف افزایش فشار بر ناوگان سایه و دیگر کشتی‌هایی که ایران برای ارسال نفت به چین از آنها استفاده می‌کند اعمال شده است. گفته شده این اقدام بخشی از راهبرد فشار حداکثری دولت آمریکاست که به دنبال کاهش صادرات نفت ایران به صفر است. پیرامون این موضوع یعنی اعمال تحریم‌های جدید علیه وزیر نفت ایران صحبت خواهیم کرد. اما چنانچه اشاره شد، دونالد ترامپ نامه‌ای به ایران ارسال کرده. یک روز پس از اعلام خبر ارسال نامه، آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردن این که بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنند، مذاکره آنها برای حل مسائل نیست، برای تحکم است. مذاکره شود تا آنچه می‌خواهند بر طرف مذاکره تحمیل شود. ایشان تأکید کردند
مذاکره برای آنها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. مسئله هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنند، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعا برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی های بین المللی کشور، با فلان کار رو نکنید، فلان کسو نبینید، فلان جا نرید، فلان چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از فلان قد بیشتر نباشه. مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟ مذاکره برای این چیزاست. و اسم مذاکره رو البته تکرار میکنن برای اینکه حالا تو افکار عمومی فشاری ایجاد کنن که بله طرف حاضره برای مذاکره، شما چرا حاضر نیستید برای مذاکره؟ نیست، تحکم، تحمیل.
همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی دیگر با مذاکره با آمریکا مخالفت کرد و دلیل آن را عدم اطمینان نسبت به رفع تحریم‌های آمریکا دانست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک سخنرانی عمومی در خصوص مخالفت خود با مذاکره گفتند:
بعضی‌ها در داخل همون مسئله مذاکره رو هی تشدید می‌کنن. آقا چرا جواب نمی‌دی؟ چرا مذاکره نمی‌کنید؟ چرا نمی‌شینید با آمریکا باشین؟ من می‌خوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد.
اما پیرامون درخواستای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران و البته از سوی دیگر تهدیدهایی که مطرح میشه، تحلیل‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح میشه. تحلیلی تقدیم حضورتان می‌شود از مجید عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
چند تا تجربه رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید 1994 اکتبر 1994 بیل کلینتون با دولت وقت کره شمالی مذاکره میکنه. هدف این هستش که اون فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی کاهش پیدا بکنه. حتی آمریکایی‌ها متحد میشن که در واقع آب سبک هم به کره شمالی بدن. بعدن سال 2003 جورج دبلیو بوش به طور یک طرفه از این در واقع توافق خارج میشه. 2005 روزنامه نیویورک تایمز می نویسه که یکی از مهمترین دلایل خروج جورج دبلیو بوش این بوده که آمریکایی‌ها معتقد بودن که کره شمالی باید تاسیسات هسته‌ای خودش رو کامل جمع می‌کرده و بعد حالا یه فرایند حالا به قول اونها اصلاح، ولی حالا در لفافه بحث در واقع متلاشی شدن رو طی می‌کرده و جورج دبلیو بوش به این نتیجه رسیده و خارج شده. تجربه لیبی رو داریم و صحبت‌هایی که و بلایی که سر سرهنگ قذافی آمد. تجربه سودان رو داریم. تجربه خود همین فرد که الان در آمریکا رئیس جمهور هست رو در دوره اول داریم. همین آقا مذاکرات رو با کره شمالی شروع کرد. چند باری رفت و آمد صورت گرفت، در کره جنوبی میزبانی انجام گرفت، ولی نتیجه و خروجیش چی شد؟ اینا به کره شمالی گفتن شما برید تاسیسات هسته‌ایتون رو جمع بکنید، موشک‌های غارپیما رو محدود بکنید، ما تحریم‌ها رو برداریم. هر چقدر کره شمالی در واقع ایستاد، خب اونها چون اشتباه ما رو تو برجام دیده بودن وایستادن گام به گام این اتفاق بیفته. چون گام به گام اتفاق نیفتاد عملا مذاکرات خاتمه پیدا کرد. ببینید اینجا هم آمریکایی‌ها دنبال عملیات فریب بودن، یعنی کره شمالی جمع بکنه و بعد ما تحریم‌ها رو برنداریم. یه استراتژی رو آمریکایی‌ها در مذاکراتشون دارن که این رو بعضن اندیشکده های آمریکایی می نویسن. مورد اول که همیشه تو در واقع این مذاکرات آمریکایی ها مد نظر قرار میدن، میگن که ما باید مذاکراتمون به گونه ای باشه که طرف مقابل ارزش های آمریکایی رو بپذیره، یعنی فرایند آمریکایی شدن رو طی بکنه، یا باید مذاکرات ما به گونه ای باشه که طرف مقابل فرایند متلاشی شدن رو طی بکنه، مثل لیبی، مثل سودان که تجزیه شد و امثال اینها. در بحث آمریکایی در واقع شدن هم حالا باز ما تجربیاتی داریم، حالا نمونهش مصر هست که زمانی که وارد فرایند سازش شد و غیره. میگن اگر ما مذاکراتمون به گونه ای باشه که طرف امتیاز بگیره، ما عملا به اون مشروعیت دادیم. ترامپ و تیم حاکم بر آمریکا نگرشی که به مذاکرات دارن نگرش همه یا هیچ هست، یعنی اینها در مذاکرات کاغذ رو روبروی طرف مقابل میگذارن، میگن این رو شما امضا بکن، این رو شما تایید بکن، در حالی که ما در مذاکرات به دنبال بدبستان هستیم، 5 امتیاز میدیم، 4 امتیاز هم در واقع ممکنه بگیریم. لذا تجربه مذاکراتی با آمریکا که حالا مذاکرات برجام رو هم ما در واقع تجربه خودمون داریم، حاکی از این هستش که این نامه با حسن نیت ارائه نشده و در شرایط کنونی اینکه شما بیاید تهدید کنی، اینکه فشار حداکثری رو افزایش بدی، بعد بیاید بگی که یا گزینه مذاکره که بعد برای مذاکره هم پیش شرط بذاری، حالا مثلا بحث‌های منطقه‌ای رو بذاری، بحث موشکی رو بذاری، و بعد نکته بعد اینکه مذاکره ما برای چی می‌خوایم انجام بدیم؟ ما می‌خوایم مذاکره بکنیم که تحریم‌ها رفع بشه. آیا از طریق این مذاکراتی که تحت فشار هست، از موضع برابر نیست و به قول مقام معظم رهبری هوشمندانه، شرافتمندانه و عاقلانه نیست، ما می‌توانیم رفع تحریم‌ها انجام بدیم؟
خب تحلیل محترم آقای مجید عباسی بود، اما چنانچه اشاره شد محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران و 18 شرکت و 13 کشتی اخیراً مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفتن، در حالی که آمریکا در ماهای اخیر به خصوص همواره بحث مذاکره با ایران را مطرح کرده. این که این مسائل چگونه قابل تحلیل می باشه، بحث مذاکره است یا عملیات فریب، محترم علی کاکادسفولی جامعه شناس سیاسی تحلیلی در همین باره دارد که با اتفاق می شنویم.
ببینید، شما امروز اگر از مردم ایران سوال بپرسین که تا چه اندازه به آمریکا اعتماد دارن و دولت آمریکا، این سوال رو امروز بپرسید و این سوال رو 10 سال پیش میپرسیدین، قبل از تجربه برجام و یا حتی حین تجربه برجام، طبیعتاً بخش زیادی از پاسخهایی که جامعه ایران، بخشهایی از جامعه ایران به این سوال خواهند داد تفاوت کرده. یعنی میزان اعتماد به آمریکا. یک وقتی از شما میگین که ما در مسئله مشکلات اقتصادی کشور در این وضعیت قرار داریم و نیاز به مذاکره داریم، نیاز به رفع تحریم ها داریم، نیاز به گشایش هایی داریم، اونجا ممکنه همگی هم نظر باشن، یعنی تفاوت توی شیوه است، تفاوت توی روش، تفاوت توی شرایط حاکم بر مذاکره است. اما یک زمانی هست شما بحث اعتماد میکنید، شما ممکنه برین پای میز مذاکره، ممکنه مردم از شما بخوان برین پای میز مذاکره، بخش هایی از جامعه راه حل مشکلات اقتصادی رو به درستی یا نادرستی توی مذاکره ببینه، ولی همون بخشای از جامعه که این راه حل رو میبینه نسبت به آمریکا اعتمادش رو از دست داده. پس مسئله